بیشتر از دانشمندان قرن 13 و مفتون همدانی از شعرای قرن 14 هم در این آرامگاه دفن شدند. این بنا در سال 1344 بازسازی اساسی شده و با شماره 1780 در تاریخ 21/2/1376 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. داخل بنا شش ضلعی زیبایی قبر بابا طاهر را احاطه کرده و بر روی دیوارهای آن دو بیتی هایی از او بر روی سنگ مرمر نقش بسته است. دو بیتی های مهمی از او گزینه شده است. یکی از دو بیتی های مشهور او را احمد ظاهر، خواننده فقید افغانستان، در ترانه‌ای خوانده است: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. میان آن همه دو بیتی های زیبا در سنگ نوشتهی بزرگتر چگونگی این بنا را توضیح دادند و شعری از جلال همایی را در آن ذکر کردند: آن که شد این روزش آرامگاه، پیر اهل عشق بابا طاهر است. چشم باطن را در این قدسی مقام، جلوه نور حقیقت ظاهر است. در کنار این معرفی نامه سنگی، تابلوی طلایی رنگ نام افرادی را که در کنار این عارف بزرگ دفن شدند ذکر کرده است. دیوارهای بنا تا سقف آن کاشیکاری شده است. اکثر مقبره های عرفا از درون شبیه هم هستند. ساختمان بلندی که با کاشی از چند جهت با گلی در آن وسط وصل می شوند. شاید مهندسان خواستند چشم بیننده را با آن بالا معطوف و عظمت این بزرگان را یادآوری کنند. و همین دلیل است زمانی که با آرامگاه پور سینا و بابا طاهر رسیدم، ناخودآگاه با آن بالا چشم دوختم. درست مانند زمانی که به زیارت حافظ رفتم و خیام. من با دو بیتی های بابا طاهر آشنا هستم. دو بیتی های او را بارها خواندم و موسیقی سنتی ایران که مشهون از دو بیتی های اوست به این آشنایی بیشتر کمک کرده است. برای من همیشه لطافت و زیبایی از دو بیتی های او ساطع می شود. اوج زیبایی دو بیتی بابا طاهر از دید من در این دو بیتی تجلی یافته است: نسیمی کزبن آن کاکلایو، مرا خوشتر زبوی سنبلایو. چو شو گیرم خیالش را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایو. نمیدانم قبل از بابا طاهر در قرن 5 کسی دو بیتی سروده است یا نه، اما فکر میکنم که او آغازگر دو بیتی سرایی با شیوه خاص در گستره زبان فارسی است. از دو بیتی سرایان خراسانی کسی به نام حسینا هم وجود دارد که پدر بزرگ من در کودکی دو بیتی هایش را برایم زمزمه می کرد. حسینا با گمان غالب از جنوب خراسان یا سیستان بوده است. تا سالهای پیش که مراسم ترانه‌خوانی بین نسل گذشته گرم بود، حسینا را مردمان روستای ما می شناختند. بر همین سبک و سیاق کسی به نام حاجی فقیر احمد که در دو بیتی فقیرو تخلص کرده، در دهه های پیش دو بیتی های سروده است که بخشهایی از آن همچنان به صورت شفاهی در روستاهای غرب فرا زمزمه می شود. داستان زندگی فقیر او و عشق او به زنی نابینا به نام لیلا داستانی خواندنی است و رد پای لیلا در بیشتر دو بیتی های او قابل مشاهده است. من بارها به دانشجویان فراهی گوشزد کردم که برای حفظ این گنجینه که بابا طاهر دیگری است کاری انجام دهند. من سالها پیش بخشی از این دو بیتی ها را جمع‌آوری کردم که در دوران نخست طالبان با کتاب های دیگری از دست رفت. شنیدم دانشجویی در این باره پژوهش کرده است که امیدوارم توانسته باشد بخش های از این دو بیتی ها را جمع آوری کند، چون چند پیرمردی که اشعار او را حفظ داشتند به رحمت خدا رفتند و گنجینه از دو بیتی های محلی را با خود دفن کردند. این موضوع را به این خاطر یادآور می شوم که دو بیتی های فقیرو مرا به یاد بابا طاهر می اندازد. هرچند او به قد و قامت شعری و عرفانی بابا طاهر نمی رسد، اما کمک بزرگی به حفظ فولکلور منطقه ما به حساب می آید. چند دو بیتی بابا طاهر را با صدای بلند برای رحمانی زمزمه می کنم و با عطاف فاتحه‌ای از آرامگاه او بیرون می آییم. مقصد بعدی ما گنبد علویان است. رحمانی به راننده زنگ می زند تا امروز همراهی من کند، ولی او چون معلم است تا ساعت یک بعد از ظهر نمی تواند بیاید. ناگزیر دوباره پیاده راه می افتیم و پس از 20 دقیقه پیاده روی به گنبد علویان می رسیم. گنبد علویان شاید قدیمی ترین بنای دوره اسلامی باشد. برخلاف سایر اماکنی که تا حالا دیده ایم، اینجا راهنمایی حضور دارد. خانمی میان سال با اطلاعات بسیار جامع از گنبد علویان. او این گنبد را از شاخص‌ترین بناهای اسلامی از نگاه گچکاری و آجرکاری می‌داند که نزدیک به 900 سال پیش در زمان سلجوقیان ساخته شده است. از حق نگذریم بنای عظیمی است که از بیرون ساختمان مربع شکل و چهار ستون آن از دور مشخص است. ورودی آن به قول راهنما قوس 5-7 ساخته شده و گچکاری های زیبایی دارد که نوشته‌ای با خط کوفی که راهنما آن را طرح خورشید آریایی می خواند طراحی شده است. درون بنا شاهکار گچکاری است. تاق نماهای آن با گل و بوته تزئین شده و از تقارن و نظم و ترتیب زیبایی بهره می برد. یکی از شاخصهای این گچکاری طرح‌های لانه زنبوری است که با گفته راهنما برای جلوگیری از موج صدا در درون گنبد ساخته شده است. محرابی در درون گنبد با گچکاری خیره کننده‌ای زینت یافته است. در دو طرف محراب آیت الکرسی نوشته شده و با ستاره‌های ششپر و طرح‌های لانه زنبوری تزیین یافته است. در زیرزمین این گنبد که ظاهراً سردابی بوده، مقبره‌هایی وجود دارد که گفته می‌شود از دو شخصیت علوی است. گنبد علویان مرمت‌هایی هم داشته که خانم راهنما آن را غیر اصولی می‌خواند. دقایقی را با تماشای گچکاری‌های زیبای گنبد علویان می‌گذرانیم و به سوی شهر باستانی حکمتانه حرکت می‌کنیم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران که بر اساس شواهد موجود رژیم صهیونیستی این اقدام تروریستی را طراحی کرده بود، رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجازات سخت عاملان شهادت مهمان عزیز جمهوری اسلامی ایران سخن گفتند و مقامات سیاسی و نظامی ایرانی هم بر این موضوع تاکید کردند. ترس از مجازات طی حدود 10 روز گذشته رژیم صهیونیستی را در شرایط بحرانی قرار داده و ضربات سنگینی از نظر روحی و اقتصادی به آن وارد کرده است. از طرف دیگر دیپلماسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران فعال و تماس‌ها و رفت و آمدهای دیپلماتیک مقامات کشورهای مختلف در جریان است. در برنامه این هفته کنکاش به وضعیت بین المللی و منطقه‌ای متأثر از شهادت اسماعیل هنیه و تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ قاطع به رژیم صهیونیستی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت از نظر سیاسی در سطح بین الملل می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم ابوالفضل زهروند، عبدالقادر کمالی و قاسم غفوری هم استفاده می کنیم. شرایط و دیدگاه ها در سطح بین الملل در رابطه با رژیم صهیونیستی و عمل کرده آن به ویژه در ارتباط با مسئله غزه و ترور شهید هنیه چگونه است؟ نظر ابوالفضل زهروند دیپلمات ایرانی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را در این زمینه بشنوید.
شرایط الان در محیط بین الملل دستخوش یک نوع دگردیسیه، یعنی ما الان مواجه هستیم با تلاش هایی که داره صورت میگیره برای اینکه از یک طرف امریکا اون مناسبات گذشته خودش رو حفظ کنه تحت عنوان هژمونی و سلطه، و در طرف مقابل هم باز قدرت‌های اثرگذاری مثل روسیه، مثل چین و ایران به عنوان یه بازیگر تعیین کننده در منطقه داریم در واقع توی صورتمندی جدید سهم و نقش می‌گیریم و اصلا حوزه مقاومت تأثیرش در این صورتمندی بسیار بسیار متقن شده. لذا فضای ادراکی اساساً از دست رفته است. او از یک زاویه داره می‌بینه و ما داریم در میدان. ببینید، من می‌خوام بگم که یعنی وزارت خارجه هم خب داره کار دیپلماتیک رو انجام میده، اما واقعیتش اینه که شما در محیط قرار گرفتی و می‌گیری که طرف داره حرف خودش رو می‌زنه. نمونه‌اش رو می‌خوام به شما بگم، چند تا قطعنامه رو آمریکایی‌ها وتو کردن برای جلوگیری از قتل عام مردم در غزه. اینا خودش مسئله است. دیوان دادگستری لاهه میاد و هم مسئله نسل کشی رو تایید میکنه، هم مسئله جنایتکار بودن آقای نتانیاهو و گالانت رو. اما امریکایی راحت از مسئله میگذرن. یا آقای نتانیاهو میره در واشنگتن و طی اون مدتی که داره صحبت میکنه به طور متوسط هر یک دقیقه بخش عمده از کنگرسمنها میستن و ایشون تشویق میکنن و این در حالی هستش که در بیرون کنگره یک پارچه مردم ایستادن و دارن تظاهرات میکنن، پرچم آمریکا رو با آتش میکشن. یعنی اساسا در یک پارادایم متفاوت و متحجرانه خودشون قرار گرفتن و اصلا قادر نیستن و حاضر نیستن که تغییرات در محیط بین الملل رو بپذیره.
از عبدالقادر کمالی کارشناس سیاسی افغان پرسیدم با توجه به اینکه گزارش ها و تحلیل ها حاکی از ترس و وحشت صهیونیست ها از پاسخ جمهوری اسلامی ایران و مقاومت و ترورهای اخیر به ویژه شهادت اسماعیل هنیه است، این پاسخ چگونه و در چه سطحی خواهد بود؟
در رابطه با ترور شهید هنیه گمان زنی ها و تحلیل های زیادی وجود دارد. دشمن این که شهید هنیه با عنوان یک عنصر مطلوب و یک پرچمدار و سردمدار مقاومت حذف فیزیکی کرد و اون هم در مرکز محور مقاومت در تهران، به هر حال یک ضربه بسیار سنگین و ضربه بسیار جدی بر پیکره مقاومت وارد شد. ولی خب تاریخ نشان داده که با رفتن اشخاص و شخصیت ها محور مقاومت نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه جدیتر، مقاومتر و از قبل مصممتر در برنامه‌اش بوده. ما در ترور شهید احمد یاسین، شهید رنتیتی، دکتر فتحی شقاقی و سایر رهبران جهاد و مقاومت در فلسطین دیدیم که مقاومت نه تنها آسیب ندید، بلکه شعله‌ورتر شد، فراگیرتر شد و الحمدلله امروزه محور مقاومت در سراسر دنیا ریشه دوانده و جدایی از صدمه و صلمه سنگینی که به مقاومت با شهادت شهید هنیه وارد شد، انتقام به هر حال یک بحث جدی هست. حالا گمان زنی ها درباره این که چگونه انتقام صورت میگیره، در کجا صورت میگیره و کی صورت میگیره، واقعا تحلیل سخته. هم مکانش، تحلیلش سخته و هم زمانش و هم این که چگونه بیش. ولی اصلش اینه که انتقام گرفتن جدی و سخت خواهد بود. یعنی انتقام گرفته میشه و اینی که چگونگی، کجا و کی به هر حال مشخص نیست، ولی انتقامی باید گرفته شود که پیشگیرانه باشد. یعنی دشمن دیگه جرأتی چون این حملاتی را خصوصا در مرکز مقاومت، محور مقاومت و پایتخت مقاومت نباید چون این جرأتی به خود به آسانی بده که شخصیت های فراز اول مقاومت را در اینجا ترور کنند.
از قاسم غفوری پژوهشگر سیاسی ایرانی هم پرسیدم تماس ها و سفرهای دیپلماتیک مقامات کشورهای خارجی و ایران در پی شهادت اسماعیل هنیه و تاکید جمهوری اسلامی ایران بر پاسخ قاطع به این جنایت نشانه چیست؟
در رابطه با تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و ترور مهمان عزیز ایران شهید هنیه، اون چیزی که به هر حال طی روزهای اخیر مشاهدهش هست در دو سر قابل توجه هست. یکی بحث سفرهای دیپلماتیکی هست که به تهران انجام میشه، سفر ناگهانی وزیر خارجه اردن به تهران، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه به تهران، و در کنار اون هم به هر حال تماس‌های تلفنی هستش که با سفارت وزارت امور خارجه گرفتیم، چه از کشورهای اروپایی، کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، و در کنار اون هم به هر حال نشست که آقای باقری برگزار کردن با حضور گسترده سفرا. مجموعه این تحولاتی داره در عرصه دیپلماتیک انجام میشه. قبل از هر چیزی بیانگر ظرفیت‌ها و جایگاهی هستش که ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی داره، و اینکه به هر حال برخلاف اون چیزی که غربی‌ها ادعا می‌کنن، جمهوری اسلامی نه کشوری منزوی و حاشیه‌ای، بلکه کشوری هستش در متن تحولات، و اینکه جهان به این نقطه رسیده که بدون نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران تحولی در معادلات منطقه‌ای و بعداً جهانی صورت نخواهد گرفت. به خاطر همین میشه گفت در وهله اول باید این ملاحظات و دیدارها و تعاملات دیپلماتیک رو برگرفته از اون ظرفیت‌های جهانی دستگاه دیپلماسی ایران و جایگاهی که ایران در معادلات جهانی داره. اون چیز دیگه این هستش که به هر حال مجموعه رایزنی‌ها و تحرکاتی که داره انجام میشه بیانگر قطعیت و قاطعیت جمهوری اسلامی ایران در این پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و حامیان اونها هستش. میشه گفت رایزنی ها و تحرکات دیپلماتیک صورت میگیره در دو بخش هست. به هر حال برخی از این تعاملات و گفتگوهایی که انجام میشه جنبه حمایتی داره از اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ کردن رژیم صهیونیستی، چون که بسیاری از کشورها در گفتگو و تماس با مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید کردن بر حق جمهوری اسلامی ایران بر پاسخ کردن رژیم صهیونیستی و خونخواهی شهید هنیه و حمایت‌هایی که ایران از فلسطین داره رو مورد حمایت قرار داده. بخش دیگه از اون هم به هر حال ما شاهد هستیم که برخی از کشورها بر اساس منافعی که دارن، جایگاه جغرافیایی که دارن و به هر حال بعضی از اونها به خاطر روابطی که با رژیم صهیونیستی آمریکا دارن به نوعی به دنبال کاهش و شاید تغییر رفتار و موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین و مسئله پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی هستن. و در کنار اینها به هر حال سفر دبیرشاهی امارت ملی روسیه به تهران هم مشاهد هستیم که مواضع مطرح شده از سوی دو طرف بیانگر از یک طرف تلاش دو کشور برای ارتقای سطح روابط و از طرف دیگه هم همپوشانی ها و تعاملاتی هست که دو کشور در معادلات منطقه‌ای دارن در تأمین ثبات و امنیت منطقه، چون که به هر بخشی از اون ما در سوریه شاهد هستیم و اینکه به هر روسیه هم همواره تاکید کرده که در کنار جمهوری اسلامی ایران برای امنیت منطقه تلاش خواهد کرد و اگر زمانی آمریکایی ها بخواهند رفتاری نادرست و نابخردانه در منطقه داشته باشند روسیه در کنار ایران و جبهه مقاومت برای برقراری ثبات در منطقه ایفای نقش خواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با مسئله رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ بشنوید که آقای زهروند در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
فضای شورای امنیت به نظر من بخصوص در رابطه با این جنگ دو ساله در اوکراین و به طور مشخص‌تر در حوزه غزه که دیگه در واقع فاجعه است و این از دست رفته است. الان صورتمندی که در داخل شورای امنیت هست ایران، روسیه، چین به عنوان تهدید معتبر از طرف آمریکا ناتو شناسایی میشه. قاعدتا دو رکن اساسی از اون سه رکنی که عضو دائم هستن ببین الان در روبروی هم ایستادن و سربازان چینی الان در بیلاروس دارن مانور میدن و آمادن. بحث از این میشه که احتمال داره که هر آن جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته. یعنی این رو از یک سمت شما نگاه کنید، از سمت دیگه میایم در صحنه غزه 360 کیلومتر 10 ماه هستش که تمام قد امریکا، انگلیس، آلمان اینها وارد صحنه شدن، کمک نظامی، لوجستیکی، مالی و حتی سرباز در صحنه وارد کردن برای سرکوب ملتی که حقوق حقه خودشونو میخوان. در این چنین فضایی توسل و یا امید بستن به محیط داخلی شورای امنیت قطعا بی جواب میمونه، جواب نمیده. اون چی که در صحنه اصلی میتواند تعیین کننده باشه میدان هست و میدان مقاومت.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفتند ایران به ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران پاسخ می‌دهد، اما این پاسخ در چارچوب حقوق و قوانین بین المللی خواهد بود. عملکرد سازمان‌های حقوقی بین المللی در خصوص مسائل ایران و فلسطین تاکنون چگونه بوده است؟ نظر آقای کمالی را در این خصوص بشنوید.
واقعاً بحث سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی در این 8-9 ماهی که از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و رفح می‌گذره فقط 3-4 تا کار نمایشی انجام داده. در هر مسئله‌ای وقتی که نیروهای مقاومت، محور مقاومت و یا هر کشور اسلامی دیگری به سازمان‌های حقوقی و بین‌المللی مراجعه کرده نتیجه مطلوب نگرفته. چرا؟ چون او سازمان‌ها زیر نظر استکبار جهانی فعالیت میکنه، بودجیش استکبار جهانی میده، شخصیتهایش عزل و نصبش به وسیله نهادهایی است که وابسته به استکبار جهانی. در نتیجه اینا هیچ جوابی نخواهیم گرفت. حالا خوبه به خاطر اینکه به هر حال یکی از گزینه‌ها پیگیری حقوقی از مجاری سازمان‌های بین‌المللی باشد، ولی تجربه نشان داده که نه اینا اثر داره و نه بازدارندگی داره. یعنی برای رژیم صهیونیستی هم بازدارندگی نداره و برای کشور شکایت کننده هم ثمره و نتیجه نداشته. در نتیجه اینا به نظرم خیلی در انتقامی همچون مسئله‌ای که مهمان طرف به هر حال به شهادت میرسونه با شکایت و طرح بحث در سازمان ملل و شورای امنیت و اینجا به نظرم به نتیجه نمیرسه، باید پاسخ داده شود.
تأثیر رفت و آمدها، تحرکات دیپلماتیک و تماس‌های مقامات کشورهای خارجی با مسئولان ایرانی بر تصمیم جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ به جنایت صهیونیست‌ها تا چه میزان خواهد بود؟ بشنوید که نظر آقای غفوری در این مورد چیست؟
اونجا که از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، چه از سوی مقام معظم رهبری، چه دستگاه دیپلماسی، چه عرصه میدان و نظامی، این هستش که این پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی قاطع و قطعیت کامل خواهد داشت و هیچ کدوم از این تحرکات به رغم حال احترامی که ایران برای کشورهای دیگه قائل هستش، برای دغدغه‌های اونها ارزش قائل است، اما این مسئله نمیتونه مانعی باشه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بخواد پاسخ رژیم صهیونیستی بده، چون که به هر حال اصل اساسی هستش که اگر جنایتهایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، نقض قوانین بین المللی که انجام میده، نقض حریم کشورها و زیر پا گذاشتن اصول و مقررات بین المللی، اگر نخواد به اون پاسخی داده بشه، زمینه ساز گستاخی های بیشتر این رژیم خواهد شد و قطعاً پیامد اون تأثیرات منفی بر امنیت منطقه و نظام بین الملل خواهد داشت. در اصل میشه گفت اقدامی که ایران میخواد انجام بده بخشی از اقدامات ایران در چارچوب امنیت منطقه، منطقه مختلف و حتی امنیت نظام بین الملل هستش. و به حال رفتارهایی که برخی از کشورهای غربی و از جمله آمریکایی ها داشتن که به حال این روزها ادعای رویکرد دیپلماتیک مطرح میکنن و حتی از اعزام میانجیگرا صحبت میکنن برای تغییر رفتار این کشورها، به حال نوع رفتار این کشورها نشون داده که هرگز به دنبال این نبودن که بخواهند نقشی در امنیت منطقه داشته باشن، چون که بعد از اقدام رژیم صهیونیستی علیه سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه مشاهده هستیم که کشورهای غربی هیچ گونه اقدامی برای بازداشتن رژیم صهیونیستی صورت ندادن و میشه گفته که با توجه به این گونه رفتارها اگر جمهوری اسلامی ایران نخواد پاسخ رژیم صهیونیستی بده، قطعاً نتیجه این وضعیت تشدید وضعیت نابسامان منطقه و میشه گفته که افزایش جنایت‌های رژیم صهیونیستی خواهد بود. برای همین اساس هم این رویکردهای دیپلماتیک، تحرکاتی که داره انجام میشه، قطعاً نمیتونه تأثیری داشته باشه در پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی و این پاسخگویی با قاطعیت و قطعیت انجام خواهد شد.
در مورد سطح پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در ارتباط با ترور شهید هنیه در تهران، گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد. دیدگاه آقای زهروند را در خصوص سطح این پاسخ بشنوید.
آمریکایی‌ها الان دارن چه قویان تلاش می‌کنن، اروپایی‌ها دارن تلاش می‌کنن. آقای مورا نماینده و به عبارتی معاون آقای جوزف بورل در تهران همین الان داره تلاش می‌کنه که بیایم و اوضاع رو آرام نگه‌داریم و این هم این اتفاق هم که افتاد در واقع هم تزاحم داشت با غیرت و با آداب ایرانی جماعت و تمام نرم‌های پذیرفته شده بین‌المللی و با اون ارتباطی که الان وجود داره، اون هویت مشترکی که در فضای مقاومت بین گروه‌ها و منطقه به وجود اومده، بایستی در واقع یک تنبیه جدی صورت بگیره و الان همه منطقه هم بعد از فرمایش حضرت آقا منتظر این وعده صادق دو هستن و این هستش که به انتقاد من معادلات رژیم صهیونیستی رو کاملا به هم ریخته. آمریکایی‌ها هم همینجور، دو تا ناوگان جنگی آمریکا و انگلیس الان خودشون رسوندن به بخش شرقی مدیترانه نزدیک به لبنان. یعنی خود اینها محاسبه نمی‌کردن که فاجعه کار به این حد باشه و شرایط رژیم صهیونیستی رو با وخامت مواجه کنه.
باستاب تاکید ایران بر پاسخ قاطع بر رژیم صهیونیستی به خاطر ترور شهید هنیه در تهران و واکنش‌ها به آن در سطح بین المللی چگونه بوده است؟ دیدگاه آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
نوع واکنش‌ها در دو محور قابل توجه است. یکی در وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی است. اخبار و گزارش‌ها در عرصه داخلی این رژیم نشونگر یک نوع فضای وحشتی هستش که در این رژیم ایجاد شده و میشه گفتش که اونها هم به این نتیجه رسیدن که قطعاً پاسخ ایران کوبنده‌تر از دفعه گذشته خواهد بود. وضعیت پناهگاه‌هاشون، وضعیت ریزش بورس رژیم صهیونیستی و چالش‌های امنیتی و سیاسی که در این رژیم ایجاد شده، اینها همش گواه این وضعیت بحرانی رژیم صهیونیستی هستش. و در صحنه بین‌الملل هم شاهد این هستیم که حتی حامیان غربی رژیم صهیونیستی هم در حال ابراز نگرانی از میزان و حجم پاسخ ایران هستند، چون که حتی آمریکایی هم اعلام کردند که در ایجاد یک ائتلاف برای جلوگیری از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی ناتوان خواهند بود و نمیتونن اون ائتلاف گذشته رو ایجاد بکنن و قطعاً پاسخ ایران یک وضعیت بسیار سنگینی رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگه میشه گفت اون چیزی که در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اکنون شاهد هست این هستش که چه رژیم صهیونیستی چه حامیان غربی اون به این نتیجه رسیدن که قطعاً این پاسخگویی صورت خواهد گرفت و رفتار جنایتکاران رژیم صهیونیستی یک نوع اشتباه محاسباتی، یک نوع جنون و یک نوع دیوانگی بوده که تاوان پرداخت هزینه اون رو نخواهند داشت.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.